سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کانی ویگناراجا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به هدف گفتگو در مورد پروژه های مربوط به زنان افغان وارد افغانستان شده است. او همچنین رئیس دفتر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک در اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می باشد. این اداره سازمان ملل متحد دیروز جمعه 16 فوریه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشته که خانم ویگناراجا در گفتگو پیرامون زندگی و معیشت زنان، توانمندسازی و خدمات اساسی با آنها مشمول مشارکتشان در جامعه شرکت خواهد کرد. در ادامه آمده که این مقام ارشد سازمان ملل متحد با شرکای توسعه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی نیز دیدار خواهد کرد. زنان در افغانستان در اضافه از 2 سال حاکمیت طالبان از حقوق اولیه خود محروم بودند. مقام های زن در سازمان ملل متحد بارها برای ابراز همدردی و حمایت از زنان افغان به افغانستان سفر کردند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که با آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرده و با او در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان گفتگوی مفید داشته است. رینا امیری در صفحه اکس خود نوشته است که آنها موافق هستند که سیاست‌های خشن علیه زنان افغان تهدید برای حقوق زنان در منطقه و جهان است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که قرار است رینا امیری در نشست دوحه شرکت کند، جایی که گفته می شود یکی از بحث‌های مهم آن در مورد حقوق دختران و زنان افغان و سرنوشت آنها خواهد بود. جبهه آزادی افغانستان یکی از مخالفان طالبان می گوید که شام گذشته در منطقه چهارراهی دهنباغ کابل حمله چریکی به یک پسته طالبان انجام داده است که در نتیجه آن 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی جزئیات زیادی در این مورد در مورد این حمله ارائه نکرده است، اما افزوده که طالبان این پسته در 2 روز گذشته به بهانه های مختلف خانه های باشندگان ناحیه دوم شهر کابل را تلاشی کرده و آنها را به جرم عضویت در نیروهای امنیتی سابق مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تا اکنون به این حمله واکنش نشان نداده است. هند میگوید که از قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران است. با گزارش رسانه‌های ایندی، وکرم مصری، معاون مشاور امنیت ملی هند دیروز جمعه 16 فوریه در نشست مقام‌های این شورا و مشاوران امنیت ملی در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت که به خاطر قاچاق مواد مخدر و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران ناامنی ناشی از آن است. در این مکانیزم منطقه‌ای مقامات امنیت ملی هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان عضویت دارند. بر اساس گزارش هندوستان تایمز، آقای مصری به طور مشخص از گروه‌های تروریستی مانند لشکر طیبه و جیش محمد که به گفته وی در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند یاد کرده است. این 2 گروه متهم به فعالیت مسلحانه علیه نیروهای هندی در کشمیرند، اما حکومت طالبان همواره تاکید میکند که هیچ گروه تروریستی خارجی در افغانستان فعال نیست. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت خواست اکثریت زنان افغان در مصاحبه هایشان با هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسید. قرار است نشست 2 روزه درباره افغانستان بعد دعوت سرمنشی سازمان ملل متحد فردا یکشنبه 18 فوریه در دوحه قطر برگزار شود. رئیس دیدبان حقوق بشر میگوید که در این نشست به زنان نقش اندک دادند.
نگرانی های زیادی وجود دارد که این نشست به تغییر زیان آور برای حقوق زنان مبدل شود، در صورتی که جامعه جهانی به سمت عادی‌سازی روابط با طالبان حرکت کند و حمله طالبان بر حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان که در بیرون از این کشور به سر میبرند از سازمان ملل متحد خواستند که در نشست دوحه در قبال افغانستان موضع جدی و مسئولانه اتخاذ کنند.
در این نشست درباره نظامی باید گپ زده شود. یک کشورهای تصمیم گیرنده است که حکومت ما را خود دسته با توریسم بین المللی تسلیم کردند. یک تعداد نظامیایی که بودند و نصفش ترور شدند، نصفش فرار شدند، در کشورهای همسایه زندگی میکنند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که مرگ الکسی نولانی رهبر مخالفان روسیه واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته است. اکثر زنان در ولایت فرا به علت محدودیت خانواده‌ها نمی‌توانند به دکتران مرد مراجعه کنند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:06 به وقت افغانستان شد. امروز شنبه 28 دلو 1402 شمسی که برابر است به 17 فوریه 2024 میلادی. دفتر ایات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود در آستانه نشست دوحه وضعیت زنان افغان را بررسی کرده است. گزارش یونما بر اساس مصاحبه و گفتگو با زنان افغان تهیه و ترتیب شده است. اکثریت زنان افغان در مصاحبه هایشان از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در این گزارش دیدگاه های زنان افغان را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش در آستانه نشست دوحه شام دیروز جمعه به نشر رسیده. دفتر یونما، اداره زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM این گزارش را به طور مشترک آماده کردند. در گزارش آمده که وقتی از زنان در مورد امکان به رسمیت شناختن حکومت طالبان پرسیده شده، 67% آنها به این باور بوده که به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه بین‌المللی تاثیر قابل ملاحظه بر زندگی آنها در افغانستان خواهد داشت. زنان گفتند که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، ممکن است بحران حقوق بشری زنان در افغانستان عمیق‌تر شود و محتمل به نظر می‌رسد که طالبان حاکم محدودیت‌های کنونی را بر زنان و دختران افزایش دهند. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با 745 زن در 34 ولایت کشور از 27 جنوری تا 8 فوریه امسال تهیه شده، 32% زنان گفتند که حکومت طالبان تنها در صورت به رسمیت شناخته شود که همه محدودیت ها بر زنان را بردارند. 25% زنان بر رفع برخی محدودیت‌ها تاکید کرده و 28% آنها گفتند که اصلاً حکومت طالبان را نباید به رسمیت شناخت. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان می‌خوانیم که زنان به خاطر گزارش‌ها مبنی بر بازداشت غیرقانونی تعدادی از زنان و دختران به خصوص در کابل به اتهام بدحجابی به این باورند که با این کار آزار و اذیت طالبان در اماکن عمومی افزایش یافته و اکنون این فرصت‌ها خیلی اندک است تا آنها خانه‌هایشان را ترک کنند، زیرا می ترسند که دستگیر شوند و بعد از آن به دلیل قرار گرفتن در قید طالبان تا آخر عمر با شرمساری زندگی کنند. یونما در این گزارش خود می افزاید که بیش از نیمه از زنان، یعنی 57%، می ترسند که بدون محرم از خانه خارج شوند و به ویژه هر زمانی که فرمان جدید در مورد زنان صادر می شود، احساس ناامنی و اضطراب در میان آنها افزایش می یابد. در گزارش یونما نگرانی زنان در مورد تغییر وضعیت آنها در سطح خانواده و کاهش نقششان نیز مطرح شده است. در این گزارش همچنان دیدگاه زنان در مورد تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان نیز گرفته شده است. زنان افغان با یونما گفتند که با توجه به اقدامات گذشته نمیتوان به طالبان اعتماد کرد تا به وضعیت فعلیشان بهبود بیاورند. یونما میگوید که بر اساس باور زنان افغان، تا زمانی که در وضعیت حقوق بشری آنها تغییر قابل توجه ایجاد نشود، بر رسمیت شناختن طالبان بحران ناگواری را به میان خواهد آورد. خواهد آورد. حکومت طالبان در مورد این گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این در پاسخ به تمامی این گونه انتقادها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است.
این در حال است که قرار است نشست دو روزه در باره افغانستان به دعوت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فردا یک شنبه 18 فوریه در دوحه قطر برگزار شود. در حالی که هنوز اشتراک طالبان در این نشست مشخص نیست، نمایندگان بسیاری کشورها و نهادهای شرکت کننده از آمادگیشان در این نشست خبر دادند. انتظار می رود که نمایندگان کشورهای مختلف، مخالفان حکومت طالبان، زنان و برخی دیگر از سیاستمداران و احزاب در نشست دوحه شرکت کنند. باز هم مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
یک روز قبل از نشست دوحه در باره افغانستان این بحث ها داغ شده که خواست ها از این نشست چی خواهد بود. گروه های مدافع و عامی حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهند که در موضوع زنان و حقوق بشر فشار بر طالبان را افزایش دهند و گروه های مخالف حکومت طالبان هم از جامعه جهانی می خواهند که طالبان را به رسمیت نشناسد. ای دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سازمان دهندگان نشست دوحه انتقاد می کند که به زنان در این نشست نقش اندک دادن. خانم بار شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که با وجود نقص حقوق زنان در افغانستان بیم آن می رود که جامعه جهانی روابط خود با طالبان را عادی سازد.
نگرانی های زیادی وجود دارد که این نشست به تغییر زیان آور برای حقوق زنان مبدل شود، در صورتی که جامعه جهانی به سمت عادی سازی روابط با طالبان حرکت کند و حمله طالبان بر حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد. Rights of women
and girls. اما سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که شنیدن صدای زنان افغان در دوحه بسیار مهم است. استیفان دوجاریک افزود که این نشست بین نمایندگان کشورها و جامعه مدنی از جمله زنان برگزار می شود. در این حال احزاب و جریان‌های سیاسی شامل نظام جمهوری در نامه‌ای از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند که جامعه جهانی در مورد تعهدات بین‌المللی افغانستان باید مطابق با اصول و منشور سازمان ملل متحد روی کرد واحد را در برابر حکومت طالبان اتخاذ کند. این نامه را رهبران نو حزب و جنبش به شمول شورای انسجام خلق، محور ملی، جنبش ملی برای صلح و عدالت، حزب متحد ملی و حزب محور ملی امضا کردند. در نامه آمده که اقدام یک جانبه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تهدید قابل توجه برای صلح و ثبات فراتر از افغانستان خواهد بود. در نامه می خوانیم که حکومت افغانستان باید مشروعیت خود را از اراده و رای آزاد مردان و زنان افغان و نیز از رعایت کامل به تعهدات بین‌المللی افغانستان به دست آورد. از جانب دیگر 17 حزب و جریان سیاسی مخالف حکومت طالبان روز پنجشنبه از سازمان ملل متحد خواستند تا در نشست دوحه به همه طرفها فرصت دهد. جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، جنبش زنان معترض، حزب وحدت، شورای مقاومت ملی، حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و شماری از جریان‌ها و نهادهای دیگر در یک اعلامیه مشترک گفتند که با در نظر داشت خواست‌های افغان‌ها مشارکت جریان‌های سیاسی با نفوذ و طرف‌های ذی‌نفع و همچنان خودداری از ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان شرط موفقیت نشست دوحه خواهد بود. طالبان تا کنون نسبت به اعلامیه‌های گروه‌های مخالف واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفتند که این گروه‌ها آزمون خود را به مردم افغانستان دادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسیه واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته است. اما پیش از آن شماری از نظامیان پیشین افغانستان که اکنون بیرون از این کشور به سر میبرند از سازمان ملل متحد خواستند در نشست دوحه در قبال افغانستان موضع جدی و مسئولانه اتخاذ کند. این نظامیان افغان با فرستادن یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد همچنان خواستار بحث روی مسئولیت نظامیان پیشین در نشست دوحه شدند. آنان از طرفهای مخالف حکومت طالبان هم خواستند که به این نشست با روی کرد و صدای واحد بروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه نشست دوحه شماری از نظامیان پیشین افغان که بیرون از افغانستان به سر میبرند در نامه سرگشاده از سازمان ملل متحد خواستند که در این نشست موضع جدی و مسئولانه در قبال افغانستان اتخاذ کند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه از جریانهای مخالف حکومت طالبان نیز خواستند که با صدای واحد برای دفاع از حقوق همه افغانان به خصوص زنان و نظامیان پیشین به نشست دوحه بروند. آنان همچنان میافزایند که کشورهای منطقه و جهان به خاطر پیشگیری رشد روزافزون تروریسم جهانی تصمیمی جدی بگیرند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه گفتند افغانستان چندین دهه است درگیر جنگ‌های تحمیلی بوده و به گفته آنان به دلیل عدم تعهد سیاسی و سیاست‌های نامشخص این کشور به صلح و امنیت دائمی دست نیافته است. آنان نظامیان پیشین را قربانیان سیاست‌های نادرست و عدم تعهد سیاستمداران افغانستان بیان می‌کنند. اجمل عمر شینواری سخنگوی پیشین نیروهای مسلح افغانستان و از اعضای نهاد نظامیان ملی و مسلکی افغانستان که این نامه سرگشاده را در حساب ایکس خود نشر کرده به رادیو آزادی میگوید
مسئولیت فعلی تمام نظامیان که در تفاهمنامه دوحه هم تذکر یافته مسئولیت جهان و سازمان ملل متحد است که در این مورد اگر طالبان نمیتوانند که مسئولیت اینها را تضمین کنند در داخل کشور باید رای بیرون رفته دومی را جانب ملی سراغ ببینند، چون در جنگ مبارزه با تروریسم جنگ تنها جنگ افغانان نبوده، جنگ تمام جهان در قبال تروریسم بوده.
شینواری می‌افزاید در صورت عدم توجه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به پیشگیری از رشد تروریسم در آینده این پدیده نه تنها دامنگیر کشورهای منطقه بلکه جهان نیز خواهد شد. یک تن دیگر از نظامیان پیشین افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت
خواستم از ملل متحد است که در این نشست پیش رو در دوحه برگزار می‌شود آجنده‌اش هم معلوم نیست، در این نشست درباره نظامی باید گپ زده شود. یک کشورهای تصمیم گیرنده است که حکومت ما را خود دسته با توریسم بین المللی تسلیم کردن، یک تعداد نظامی هایی که بودن و نصفش ترور شدن نصفش فراری شدن در کشورهای همسایه زندگی میکنن.
این در حالی است که قرار است تا دو روز دیگر به تاریخ 18 و 19 فوریه سازمان ملل متحد نشستی را در دوحه در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و برخی از سیاسیون و طرفهای مخالف حکومت طالبان شرکت میکنند. حکومت طالبان هم به نشست دوحه دعوت شده، اما تا هنوز که دو روز دیگر به برگزاری این نشست باقی مانده است، جزئیاتی از اشتراک نمایندگانش در این نشست را علنی نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا یک گزارش بین‌المللی. مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسیه واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته است. بسیاری از رهبران جهان مبارزه ناوالنی علیه استبداد را ستوده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به قتل او متهم کردند. تحلیلگران معتقدند که ناوالنی بزرگترین تهدید برای حکومت پوتین بود. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
مقام های روسیه دیروز جمعه اعلام کردند که الکسی ناوالنی هنگام قدم زدن احساس بدی کرده و از هوش رفت. مرگ ناوالنی واکنش های گسترده را برانگیخت. چندین سران کشورها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول قتل ناوالنی خواندند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و جمع دیگر کشورهای غربی پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ الکسی ناوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون دانسته محکوم کرد. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا هنگام سخنرانیش در نشست امنیتی منشن جرمنی مرگ ناوالنی را دلیل دیگر بر بی‌رحمی پوتین دانست و گفت که آنها هر داستانی را درباره مرگ او ساخته می‌توانند، اما واضح است که روسیه مسئول مرگ ناوالنی است. ادگارس راینیکویچ رئیس جمهور لاتویا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که ناوالنی به طور وحشیانه توسط کرملین کشته شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که با اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در برلین صحبت میکرد گفت که پوتین باید مسئول قتل ناوالنی شناخته شود. شولتز گفت مرگ ناوالنی نشان میدهد که چگونه رژیم در روسیه حاکم است. همزمان سویتلانا چخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که رژیم پوتین مانند حکومت کشورش به رهبری الکساندر لوکاشنکو یک حکومت مستبد و خودکامه است که میخواهد به هر طریق ممکن از شر مخالفان خود خلاص شود. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت که مرگ ناوالنی نشان می‌دهد که پوتین از هیچ کسی به حد بیم ندارد تا از مخالفانش. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که ناوالنی در زندان بود، بنابراین اکنون بسیار مهم است که روسیه به تمام سوالات در مورد مرگ او پاسخ دهد. دیوید کامیرون وزیر خارجه بریتانیا نیز پوتین را مسئول مرگ ناوالنی خواند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که ناوالنی مبارز برای دموکراسی آزادی مردم روسیه بود. صدر اعظم بلغاریا رئیس پارلمان اروپا و مقامهای کشورهای دیگر نیز از مبارزات ناوالنی تمجید کردند و پوتین را در مرگ او مسئول خواندند. تاتیانا اوستانووای تحلیلگر مرکز کارنگی در شرق دور روسیه میگوید که علت مرگ ناوالنی هرچی باشد چالش بزرگ برای رئیس جمهور پوتین خواهد بود. خانم استانووای در صفحه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که ناوالنی به عنوان یک شخصیت واقعی و تاریخی روسیه ظاهر شد و در مقابل پوتین موقف تسلیم ناپذیر را اختیار کرد. با گفته او در روسیه از سال 2000 میلادی به این سو به ناوالنی به دیده جایگزین اصلی پوتین نگریسته می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته حدود 600 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش افزوده که از اول جنوری تا 10 فوریه سال روان نزدیک به 245,000 واقعه این بیماری در 34 ولایت افغانستان ثبت شده که بیشترشان زنان و کودکانند. شماری از دکتران بخش داخله یکی از علتهای شیوع و افزایش این بیماری را نبود واکسین‌های منظم می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته 576 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر یک گزارش ده صفحه‌ای خود افزوده که بیشتر این جان باختگان زنان و کودکان زیر 5 سال در 34 ولایت افغانستان بودند. WHO همچنان میگوید که از اول جنوری تا 10 فوریه سال روان 244,231 واقعه این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده که از این میان 154,000 تن آن کودکان و بیش از 120,000 تن زنان هستند. سازمان جهانی صحت گفت که حد میانگین آمار ثبت شده فعلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. این سازمان علت آن را تغییر فصلی سردی و آلودگی هوا عنوان کرده است. خانواده های قربانیان این بیماری در افغانستان میگویند که وضعیت بسیار بدی را تجربه کردند. زهره آریان باشنده کابل و رادیو آزادی میگوید او نیز کودک 3 ساله‌اش را در اثر این بیماری از دست داده است.
من مادر طفلی هستم به نام مسی جان و اونا 3 سال و 4 ماهشان بود. به خاطر تنگی نفسی که داشتن و همو طرق تنفسیشان دقه به دقه بند میشد و موره بسیار سرش کوشش کردم. به خاطر آلودگی هوا هم بود زیادتر، به خاطر سردی بود، به شفاخانه بسترش کردم. هرچی کوشش کردم طفلک من نجات پیدا نکرد و او و بابتی ازی بسیار جگرخون است. میج وقتی یادم نمیره.
متین صافی، دکتر داخلی عمومی بر رادیو آزادی میگوید که علت عمده این بیماری نبود واکسین های منظم به خصوص برای کودکان است.
علت عمده آن نبود واکسین های منظم برای اطفال، هوای شدید و سرد زمستان و در مجموع ضعیف بودن سیستم دفاعی وجود می باشد که هم مادران و هم اطفال غذای کافی و ویتامین های کافی در دسترس دارند. که اگر در ایسی بخش توجه شود میوه و ترکاری واقعا در افغانستان چون زیاد از استفاده کنند از وقت جلوگیری می شود.
بر اساس معلومات دکتران متخصص بیماری عفونت حاد تنفسی، یک بیماری شبیه انفلونزا بوده که علائم آن تب، لرزی شدید، سرفه، کاهش اشتها، درد بدن و حالت تهوع است و با آغاز بیماری در بدن خود را نشان می دهد. خواستیم در مورد گزارش سازمان جهانی صحت از افزایش این بیماری در افغانستان و برنامه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای مهار این بیماری بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار وقایع بیماری حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان بیش از 1,384 مورد می رسید که 61.5% آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می داد. به گفته این سازمان در این سال همچنان 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باختند. پیش از این سازمان های مختلف جهانی دیگر نیز از شیوع بیماری های تنفسی به علت آلودگی و سردی هوا در افغانستان گزارش دادند.
و حالا سر می زنیم به ولایت فرا. اکثر زنان در ولایت فرا به علت محدودیت خانواده ها نمی توانند به دکتران مرد مراجعه کنند. یک دکتر زن در فرا که مالک تنها کلینیک دندان زنانه در این شهر است می گوید که به علت سنت های حاکم زنان ناگزیرند با تحمل بیماری از رفتن نزد دکتران مرد امتناع ورزند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این تنها کلینیک دندان مخصوص زنان در ولایت جنوب غربی فرا است. ده ها زن برای ترمیم و درمان دندانه های خود اینجا می آیند. در بیشتر مناطق فرا به علت سنتی بودن جامعه زنان برای درمان نزد دکتران مرد نمی روند. شاکر کلانتری که مسئول این کلینیک دندان است برای رادیو آزاد چنین می گوید.
یک سنتر زنانه مجهز برای خانم ها وجود نداشت. به این سبب می شد که اکثر مریضا از تداوی کردن امتناع ببرزن. از اون جایی که گفتم جامعه سنتی هستیم، ما اجازه تداوی یک خانم پیش یک دکتر مرد اینجا بسیار مشکل است. از اون خاطر اصلی‌ترین انگیزه بود برای من.
اکنون این کلینیک سهولت را برای زنانی که نمیتوانند نزد دکتران مرد بروند ایجاد کرده است. ملاله 42 ساله باشنده شهر فرا که برای تداوی دندانهای خود به این کلینیک آمده میگوید:
به خاطر دکتر زن است، ما میتونیم هر مشکل خود را راحت‌تر خزن در میان بذاری. اگه مرد باشه ما میتونیم.
باشندگان ولسوالی های فرا میگویند که در مناطقشان خدمات صحی اندکند. نورشاه 36 سال باشنده روستای ننگابات ولسوالی خاک سفید فرام که به دلیل نبود دکتر زن در مناطقشان و به خاطر ترمیم دندانهای خانمش کم و بیش یک ساعت راه را با موترش پی نموده میگوید:
ننگابات جان دکتران و
دکتران بخش دندان در ننگابات بود، اما مردانه بود، زنانه نبود. به خاطر زنانه بودن آدرس اینجا را گرفتن و گفتن که به خاطر تداوی دندانها دکتران زنانه است و خیلی خوشحال هستیم که دکتر زنانه است. دکتر زن خیلی مهم است. ما قبلا اکثر وقتا که دندانهای زنان مشکل پیدا میکرد مریض خود را نزد دکتر مرد نمی بردیم. حالا که دکتر زن است خیلی خوشحال هستیم.
مولوی احسان الله شاکر رئیس سطامی طالبان در فرا میگوید که تنها دو دکتر متخصص زن در فرا وجود دارد و 6 زن دیگر با تحصیلات عالی کار میکنند. در ولسوالی های فرا اکثر پرستاران و قابله ها بیماران زن را تداوی میکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، به هدف گفتگو در مورد پروژه های مربوط به زنان افغان وارد افغانستان شده است. این اداره سازمان ملل متحد دیروز جمعه 16 فوریه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که خانم ویگناراجا در گفتگوها پیرامون زندگی و معیشت زنان، توانمندسازی و خدمات اساسی به آنها مشمول مشارکتشان در جامعه شرکت خواهد کرد. در ادامه آمده که این مقام ارشد سازمان ملل متحد با شرکای توسعه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی نیز دیدار خواهد کرد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که با آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرده و با او در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان گفتگوی مفید داشته است. رینا امیری در صفحه اکس خود نوشته است که آنها موافق هستند که سیاست‌های خشن علیه زنان افغانستان تهدیدی برای حقوق زنان در منطقه و جهان است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که قرار است رینا امیری در نشست دوحه شرکت کند، جایی که گفته می‌شود یکی از بحث‌های مهم آن در مورد حقوق دختران و زنان افغان و سرنوشت آنها خواهد بود. جبهه آزادی افغانستان، یکی از مخالفان طالبان، می‌گوید که شام گذشته در منطقه چهارراهی دهنباغ کابل حمله چریکی به یک پسته طالبان انجام داده است که در نتیجه آن دو طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی جزئیات زیاده در مورد این حمله ارائه نکرده است، اما افزوده که طالبان این پسته در 2 روز گذشته به بهانه های مختلف خانه های باشندگان ناحیه دوم شهر کابل را تلاشی کرده و آنها را به جرم عضویت در نیروهای امنیتی سابق مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تا اکنون به این حمله واکنش نشان نداده است. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ارتش این کشور همچنان بر روی طرح عملیات نظامی در رفح شهر جنوبی غزه کار میکند. او دیروز جمعه 16 فوریه در یک کنفرانس خبری گفت که اردوی اسرائیل در جریان عملیات علیه گروه حماس در نوار غزه که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، تلفات سنگین متحمل شده است. گالانت افزود که رفح محل تجمع حماس است که اسرائیل میخواهد آن را هدف قرار دهد. رئیس جمهور جو بایدن از اسرائیل خواست بدون برنامه‌ریزی جامع برای امنیت غیرنظامیان در شهر رفح عملیات نکند. مصر نیز تهدید کرد که در صورت انجام این عملیات روابط دیپلماتیک بین دو کشور آسیب خواهد دید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان مصروف بازی های کمپیوتری و یا گیم هستند؟ مفاد و اضرار بازی های کمپیوتری یا گیم کدام ها اند؟ و راه های بدیل آن چیست تا جوانان مصروف گیم نشوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حکمت الله، استاد پوهنتون در رشته کمپیوتر ساینس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در سالهای اخیر همزمان با رشد تکنولوژی، دسترسی به اینترنت و تلفن و بازی ها و گیم های کمپیوتری نیز آسان تر شده است و کاربران بیشتر را جذب کرده است. حالا جوانان و نوجوانان بیشتر در طول روز وقتشان را صرف بازی های کمپیوتری و یا گیم می کنند. و اما به باور روانشناسان، در کنار خوبی ها و مفاد، استفاده بیشتر از تلفن و مصرف کردن وقت با بازی های کمپیوتری اضرار خود را نیز دارد. سید عصمت الله هاشمی دکتر روانشناس است. او میگوید بازی های کمپیوتری یا گیم هایی که جوانان در تلفنشان بازی می کنند در کنار مفاد اضرار زیاد روحی و روانی نیز دارد.
ما می دانیم که امروز کودکان ما برای این که وقت خود را بگذرانند و برای این که بالاخره اونا سرگرم شوند از بازی های کمپیوتری استفاده می کنند، ولی شوربختانه بازی های کمپیوتری بر علاوه که موارد مثبت خود را داره، موارد منفی خیلی زیاد خود همچنان داره. یعنی در واقعیت بازی های کمپیوتری نکات مثبت خود را همچنان داره و در کنارش نکات منفی خود را همچنان داره. بازی های کمپیوتری باعث میشه کودکان از یک بخش رشد بکنه ولی از بخش دیگه ضعف پیدا بکنه. یعنی بازی های کمپیوتری باعث میشه که کودکان مشکلات روانی متعدد را دچار شوه، باعث میشه که کودکان نتوانند بالاخره او فعالیت هایی که ما از اونا توقع داریم را داشته باشند. ما میخوایم چند تا مشکلی که چند تا بالاخره تاثیر منفی که همین بازی های کمپیوتری بالای روان کودکان میداشته باشه و نقش بارز در زندگی کودکان بالاخره او میگذاره و تاثیر گذار است. اول این که وقت بازی های کمپیوتری را کودکان انجام میتن، اونا احتیاط پیدا میکنن. یعنی در واقعیت با بازی های کمپیوتری اونا احتیاط پیدا میکنن و به یک نحو معتاد میشن. هر زمان نیاز است تا اونا بازی های کمپیوتری را انجام بدن. پس بنابراین مشکل اول همین احتیاط است. مشکل دوم اونا بالاخره انزوا اختیار میکنن، گوشه‌گیری، به یک نحوه از اجتماع دور میشن، دوست ندارن با همه افراد و اشخاص تعامل بکنن، دوست ندارن در مهمانی ها اشتراک بکنن، دوست ندارن که مثلا بیشتر اوقات در بعض مراسم اونا بروند، بعض از مراسمی که نیاز است اونا بروند دوست ندارن، همیشه تنهایی را دوست دارن، همیشه انزوا اختیار میکنن، همیشه دوست دارن تنها باشن. مشکل بعدی که برای کودکان ایجاد میشه ای هست که اونا عملکرد ضعیف آموزشی پیدا میکنن، درست یاد نمیگیرن بعض موارد اساسی را. مشکل بعدی که نزد اونا ایجاد میشه پرخاشگر میشن، شق میکنن در هر کار، اونا شق میکنن بیشتر اوقات و مشکلات دیگه که به بار میآورد.
سید عصمت الله همچنان افزود که نمیتوان مانع شد جوانان بازی های کمپیوتری را بازی نکنند، اما میتوان راه حل های جستجو کرد تا جوانان کمتر از تلفن استفاده کنند و گیم بازی کنند.
پس خوب است که ما راه حل های بجویم تا باشد که اینا استفاده کمتر از بازی های کمپیوتری بکنند. یعنی به هیچ وجه نمیتونم ما بگیم که اونا بازی های کمپیوتری را یا بازی های که از طریق تلفن انجام میتن را کنار بگذارن. فقط توصیه ما همین است که اونا باید کم استفاده بکنند و بیشتر استفاده نکنند. راهکار اولی است که به اونا فرصت داده شود تا اونا علاقه خود پیدا بکنن، بعد اونا رو تشویق بکنیم تا کارهایی که مهم است را علاقه پیدا بکنن. مثلا کودکان نمیتوانن بالاخره تفکیک بکنن نیازهای خود را، کدام نیاز خوب است برای آینده زی، خلاصه تفکیک را بلد نیستن. بنابراین خوب است که من و شما با اونا بیاموزانیم که بفهمن نیازهای اساسی خود را در زندگی آرام آرام اونا را تشویق بکنیم، برای اونا هدیه بتیم. یعنی درس اگر میخوانن برای اونا هدیه بتیم، اونا را مسافرت ببریم، بگیم مثلا درس بخوانن تا اینی کارا را به شما انجام بتیم. مثلا اول درس برش اولویت داده شود، بعد بازی های کمپیوتری، اولا آموزشاتی که نیاز است اونا ببینن. یعنی به یک نحو اونا را سرگرم موارد دیگر بسازیم. روانشناسا تحقیق میکنن اگر ما دوست داریم کودکان را از یک سرگرمی دور بکنیم، باید سرگرمی دیگر باشد تا کودک بتونه سرگرمی را رها بکنه و بچسبه به سرگرمی دیگر. یعنی آنقدر باید اون سرگرمی تحریک پذیر باشه تا کودک باعث شود که کودکی سرگرمی فعلی خود را رها بکنه.
کیهان میگوید بازی های کمپیوتری یا گیم هایی که جوانان و نوجوانان در تلفن هایشان بازی می کنند، آنها را از کارها یا تقسیم اوقات روزانه زندگی پسمان می کند.
بازی های الکترونیکی یا گیم های الکترونیکی همچنان که از نامش پیداست، خودش همچنان که بسیار زیاد مضر است. مثلا بر صحتتان، به ذهنتان، به مغزتان و در کل با امو سیگنال هایی که از طرف خود امو گوشی یا امو موضوعات هوشمند که الکترونیکی از پخش میشه، مکمل از لحاظ صحی یک آدم میتونه متضرر شود. در کنار از این شما را به شکل سیستماتیک از تمام پلان های چی کاری باشه، چی ورزشی باشه، ذهنی باشه، انگیزشی، از همه حالات شما رو پس میمونه. یعنی دو ضربه بسیار کلی برای یک جوان وارد میکنه که از این زاویه من فکر میکنم بسیار زیاد مخرب است که هم صحتتان به مرور میگیره، چه لحاظ ذهنی و مغز و روح همه گیری درگیر میکنه، چی از لحاظ از این که شما را از پلانای روزمره زندگیتان، از تمام فعالیتها، از تمام کارهایی که شما قرار است در یک روز بر پیشرفت خود خشت خشت امور بچینین که شما در آینده موفق شوین، به هدفتان برسین، ای میتونه که به شکل خشت خشت هر روز به این شکل شما را پس بزنه، عقب برانه و در کل اینمی ضررهایش هست.
محمد رافعی معلم صنف دهم مکتب است. او میگوید همیشه با دوستان و همصنفی‌هایش حتی در داخل صنف مصروف گیم در موبایل هستند. در این مورد از خودش میشنویم.
من یک سال میش تلفن دارم، صنف ده مکتب هستم و 24 ساعت مصروف زنگ هستم. مکتب میریم نه درس اخو که میخونه، دیگه مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن، گیم بزن، مردم آزاری کو. خب به خاطرم گیم زدن مصروف شدن ساعت ماتیر شد. مصروف تلفن هستیم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن، تلفن میبرم نباشه نمیشه. امروز هم صنفی میشینیم گیم میزنیم و بازی گیم و برام ده گروپی امروز اینو استفاده میکنیم. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم، در ساعت تفریح خصوصا در درس ساعت دستم باشه ما مصرف تلفن خود هستیم. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب امروز ما مصرف خود هستیم و مصرف خود.
شکیلا سادات مادر چند فرزند است. او میگوید جوانان نباید از تلفن زیاد استفاده کرده و وقت خود را ضایع بازی ها و یا گیم های تلفنی کنند. او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی گذاشته است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر بگیم برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، هم سر روح روانش تأثیر کده، هم از درس مونده بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه. چرا؟ مالیه میگیره دولت از او. اول ما خود ما هر روز که 50 رو پر کارت میزن پای رو پیش میگیره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه.
زهره رحمانی استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه است. او میگوید جوانان و نوجوانان نیاز به تفریح دارند و یکی از دلایل این که امروزه جوانان در تلفن یا کامپیوتر بیشتر وقت خود را میگذرانند و گیم بازی میکنند نحوه تفریح محسوب میشود.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقمندی به طرف از او زیاد میباشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس میخونه، تحصیل میکنه، کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتنده شود. بنام روی میاره به موبایل خود و روی میاره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره.
زهره همچنان افزود خانواده ها باید متوجه فرزندان خود باشند و بازی های کمپیوتری و گیم ها را برای آنها طبق تقسیم اوقات اجازه دهند تا به اعتیاد مبدل نگردد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور می‌سازه، او را مصروف یک دنیای مجازی می‌سازه که نمی‌تونه مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکنه. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه، یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه. در یک هفته اگر چند بار گیم میزنه و هدفش ای است که از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه، بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان از بازی های کمپیوتری و یا گیم ها زیاد استفاده می کنند؟ عواقب این که جوانان و نوجوانان بیشتر در تلفن هایشان گیم بازی می کنند چه خواهد شد و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با حکمت الله استاد پوهنتون در رشته کمپیوتر ساینس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا مصروف بازی کردن گیم هستند و میشه که کم معلومات بتین در مورد مفاد و اضرار امی گیم هایی که جوانان و نوجوانان امروز بازی میکنن؟
در عموم تمام جوانان علاقمند گیم نیست. به اساس نظریه های ساینسی، او اشخاص و افرادی که بخش چپ مغزشان فعالیت زیاد دارد و اشخاص زیادتر علاقمند مضامین ساینسی، ریاضی، فیزیک و مضامین تحلیلی است. و اشخاص افرادی که سمت راست مغزشان فعالیت های زیادی دارد و اشخاص زیادتر علاقمند به هنر است، که هنر موسیقی است و هنر رسامی است و هنرهایی که در آن ریاضیات استفاده نشو علاقمندی هو است. بازی های کامپیوتری هم بخشی از هنرهای گرافیکی است که سیس در پشت پرده گیم ها بسیار فرمول های پیچیده ریاضی استفاده می شود، مگر در حقیقت روی پرده که هی اشخاص جوانان گیم بازی می کند، هی زیادتر بخش هنر در بر می گیره و این جوانان هم علاقمند گیم های که هست، اونها زیادتر فعالیتش مغزشان بخش راست مغزشان هست به اساس نظریه های ساینسی. مفاد و اضراری که گیم ها دارد، در زیادتر گیم ها که هست به خاطر کم کردن استرس و فشارات روحی، زیادتر مردم در خانه های خود و در موبایل های خود استفاده می کند. یک مفاد است که می تواند تشویشات و مشکلات روحی یک انسان را به یک زمان معین حل کند. و بخش دیگری هم هست که زیادتر گیم هایی که در حال حاضر در جهان هست، این هم به شکل مشارکتی بازی میشه که هی هم به فایده اجتماعی داره که زیادتر جوانان بخش فعالیت اجتماعیش هم قوی میشه. و در حقیقت اگر بگوییم ضررهایشان بیشتر است، چون وقت گیر است، وقت زیاد زایم می شود، تاثیرات بد برای سلامت جسمی دارد و تاثیر بر رفتار اجتماعی حقیقی دارد، گرچه او رفتار دیجیتالی شانسی است، ارتباطات دیجیتالی، مگر تاثیرات اجتماعیشان بسیار تحت اثر خواهد رفت. مشکلات دیگه که ریسکی هست که زیادتر جوانان به اعتیاد گیمبازی بروه و مشکل است که در آینده زندگی خود را کنترل بسازه.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که بیشتر وقت خود در تلفن ضایع میکنه یا در کامپیوتر و گیم میزنه، عواقبش چی خواهد بود؟
عواقب بازی های کامپیوتری اگر عادت شوه در دو حالت است. وقتی یک شخص به یک کار عادت میکنه، اگر از او کار خود درآمدزایی داشته باشه باز مشکل نیست، به خاطر که زندگی روزمره خود را میتونه سپری کنه. اگر از او درآمدزایی نداشت، باز مشکلات گیم های کامپیوتری که هست بسیار زیاد است. زیادتر جوانانی که در بخش گیمینگ هست نظر به نظریه های ساینسی، اینها مشکلات جنسی را زیاد به بار میاره و تمام تمرکزشان سر گیم هست و مشکلات جنسی به ازنا پیش میاد. مشکلات دیگه هست که در بخش تعلیم و تحصیل اینها تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحصیلی که و درسی که باید بخواند نمیخوانه و مشکلاتی هست که آیست آیست گوشه گیر میشه و هی گوشه گیری هم باعث میشه که هی زیر مشکلات روحی بروه. و در آخر یک پیامد بعدی که در آینده برای هی اشخاص داره، این اشخاص نمیتونه که خوابه های خود را به شکل نرمال پیش ببره. زیادتر جوانانی که در هی گیم ها عادت کرده، حتی در 24 ساعت 4 ساعت و 5 ساعت هم خواب نمیشه، که یک مشکل عادی است به خاطر سلامت جسمی یک انسان، که این عواقب بد گیمبازا در آینده خواهد بود.
خب استاد، رای حل چی است؟ به جای ای که جوان ها بیشتر وقت گیم بازی کنن، چی باید بکنن؟
رای حل برای گیم ها که اشخاص که گیم بازی میکنه، بهترین رای حل هی است که از گیم های دیجیتالی از یک دنیای مجازی بیرون شو و برای به یک دنیای حقیقی ورزش بکنه، و ورزش از هر لحاظ به فایده مند است. به یک بخش هنری وقتی میفهمه که مغز ما در بخش هنر فعالیت خوب داره، برای به یک بخش هنری، در هر بخشی که نقاشی است و موسیقی است، نویسندگی است و هر خلاقیتی که داره، از او خلاقیت خود استفاده کنه در جامعه، ای میشه که هایست هایست از این مشکلات گیمنگ خود خلاص کنه. و بخش دیگری که میتونه که مطالعه و کتاب نویسی و شعر نویسی، و هی در این بخش ها هم هیچ خاصی که زیادتر گیم میکنه، در این بخش ها فعال است و میتونه که از اینا در این بخش ها استفاده کرد. در آخر میتونه که به این اشخاص بگیم که زمان بندی رو باید، مدیریت زمان رو باید در زندگی خود پیاده کنه و در هر به هر بخشی از زندگی خود رسیدگی کنه و نباشه که تمام زندگی خود را قربانی یک دنیای مجازی کند که در حقیقت یک جاده یک طرف است، از هر لحاظ مشکل ساز و بدون کدام روشنایی در آینده. من اینها را میبینم بهترین راهی است که از دنیای حقیقی نه برای و به زندگی حقیقی خود بیشتر توجه کند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار شما.
و نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم، بهر سو
خدا خود میره من
Shab ja ek mandu da Muhammad Shab ma fir bud shab ja